بررسی برنامه‌های کلی و صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم در بهارستان. آقای پزشکیان، برنامه دولت چهاردهم تحول در وضع اقتصادی کشور است. ممنوعیت فروش بلیط‌های چارتری و گروهی در ایام اربعین. دادستان تهران با گران فروشان و فروشندگان بلیط چارتری و گروهی اربعین برخورد قانونی می‌شود. و خروج 100% کالای حبوبات از گمرکات کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من فریبا کرمی از شما دعوت میکنم شنونده این بخش از خبرها باشید. جلسه علنی نوبت عصر مجلس ساعتی قبل با حضور رئیس جمهور با دستور کار بررسی کلیات برنامه و خط مشی کابینه دولت چهاردهم آغاز شد. رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به برخی انتقادها از حضور سلایق مختلف در معرفی کابینه تاکید کرد: وقتی پایبند به قانون باشیم دیگر سلایق مختلف معنا ندارد. آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه ما پایبند به چشمانداز قانون، اراده و اعلام و امضای رهبر انقلاب هستیم گفت: در انتخاب وزرا مشورت‌های لازم انجام شده است. از صبح امروز نمایندگان ملت بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم را با طرح دیدگاه‌های خود درباره برنامه‌ها و خط مشی کلی رئیس جمهور آغاز کردند.
امروز رئیس جمهور و همراهانش صف اول صحن بهارستان نشستند برای آنکه کلیات برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم بررسی شود. جلسه بررسی صلاحیت و برنامه‌های 19 وزیر پیشنهادی در صحن مجلس با نطق رئیس قوه مقننه و با اشاره به جلسات کمیسیون‌های تخصصی آغاز شد.
جلسات بسیار مفصل، دقیق، منظم بین وزرا و همه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برقرار شد. یعنی حداقل از 8 صبح تا 8 شب و بعضاً تا پاسی از شب کمیسیون ها ادامه داشت و فکر میکنم شناخت خیلی خوبی از بعد کارشناسی بین نمایندگان محترم و وزرای پیشنهادی بود.
نوبت به آقای پزشکیان رسید. در قامت رئیس جمهور پشت تریبون مجلس آمد تا برنامه‌های کلان دولت را تشریح کند.
بر برنامه‌های من نیز بر اساس این خواست مردم و دستور مقام معظم رهبری تحول در وضعیت اقتصادی خواهد بود. اصلی ترین شاخص نشان دهنده قدرت یک کشور و کیفیت زندگی یک جامعه در بعد اقتصادی تولید است. توان تولید کشور است که تعیین کننده اصلی قدرت ملی است.
بعد از صحبت‌های آقای پزشکیان، موافقان و مخالفان کلیات کابینه دولت چهاردهم هم پشت تریبون آمدند.
حاجی دلیگانی، نماینده مجلس:
شاهای نفتی که الان ما بهره‌وری اون ازش بسیار پایینه، به خاطر که گازی که بایستی تو چاه تزریق کنیم همش رو داریم مصرف می‌کنیم. دیدگاهتون چیه؟
نصیرپور، نماینده مجلس:
آقای دکتر پزشکیان، شما به جوانان وعده دادید، الان متوسط سن کابینه به نظرم میاد حدود 60.
متفکر آزاد، نماینده مجلس:
سیاست‌گذاری مبتنی بر اطلاعات و روش‌های علمی، تبدیل روایت بر چالش‌ها به مأموریت‌های افق‌گشا، یعنی حرکت به سمت امید به آینده.
بابایی کارنامی، نماینده مجلس:
تفاهم دولت با سایر قوا، وفاق ملی، همدلی که در معرفی کابینه رایت شده است.
فاطمه علی خالی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
تا بامداد امروز بیش از 1,958,000 زائر از مرزهای کشور خارج شدند. بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین، مرز مهران با خروج بیش از 910,000 زائر، شلمچه با خروج بیش از 490,000 و مرز خسروی با خروج بیش از 220,000 نفر پرترددترین مرزهای اربعینی کشور هستند. مرزهای چذابه، باشماق و تمرچین در رتبه های بعدی هستند. آنطور که ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده، کرده بیش از 2,750,000 نفر برای سفر 40 در سامانه سماح ثبت نام کردند. بزرگترین بیمارستان سیار فوق تخصصی نیروی زمینی سپاه در مرز خسروی آغاز به کار کرد. این بیمارستان شامل بخش‌های اورژانس، بستری، آزمایشگاه، تصویربرداری شامل گرافی دیجیتال و سونوگرافی، CCU، اتاق عمل، بخش‌های ویژه شامل 8 تخت ICU و 4 تخت CCU، داروخانه و یونیت دندانپزشکی سیار است. سردار اخوان، معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه:
این بیمارستان ویژگی‌های ممتازی داره، از جمله اینکه از نظر فضای درمانی تمام اون شاخص‌های بین‌المللی رو ما درش لحاظ کردیم، از نظر تجهیزات پزشکی پیشرفته و بروز رو در این بیمارستان داریم و از نظر نیروی انسانی کادر پزشکی، پیراپزشکی و گروه‌های مدیریتی واقعا هم از نظر تجربه علمی و عملی در سطح خیلی بالایی هست.
فروش بلیط‌های چارتری و گروهی در ایام 40 ممنوع است. دادستان تهران از برخورد قانونی با گرانفروشان و فروشندگان بلیط چارتری و گروهی 40 خبر داد و گفت تا کنون 10 پایگاه که بلیط 40 را بالاتر از نرخ مصوب عرضه می کردند به مرجع قضایی معرفی شدند. آقای صالحی افسود زائران 40 در صورت مشاهده گرانفروشی می توانند در پایگاه سازمان هواپیمایی و یا شماره 124 شکایات خود را اعلام کند. به گفته این مقام قضایی، شرکت‌های هواپیمایی موظفند مبالغ اضافی خارج از نرخ مصوب را به مردم برگردانند. خروج 100% کالای حبوبات از گمرکات کشور ابلاغ شد. وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به مدیر کل دفتر واردات گمرک کشور دستورالعمل ترخیص 100% عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا را صادر کرد. بر اساس دستورالعمل قبلی تا زمان تعیین تکلیف نهایی تخصیص ارز حبوبات وارداتی 10% از این کالاها در گمرک باقی می‌ماند. این ابلاغیه برای جلوگیری از فساد و تخریب حبوبات ترخیص نشده در گمرکات کشور صادر شده است. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از خرید حدود 7000 تن دانه‌های روغنی از کشاورزان این استان خبر داد. به گفته آقای طهماسبی، این میزان خرید دانه‌های روغنی از جمله کلزا از ابتدای فصل برداشت تا 24 مرداد صورت گرفته است. طهماسبی گفته در این مدت 610 تن دانه روغنی کاملینا از کشاورزان استان خریداری شده است. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از خرید 496657 تن گندم از ابتدای فصل برداشت تا 23 مرداد از کشاورزان لرستان خبر داده و گفته این میزان خرید پارسال 466,570 تن بود. بر اساس اعلام گمرک، میزان صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای حوزه آمریکای لاتین در 4 ماه نخست سال بیش از 7 برابر در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته. با وجود افزایش چشمگیر، اما میزان صادرات هنوز متناسب با فرصتها و ظرفیتهای موجود نیست.
با تأکید بر متنوع سازی مقاصد تجاری ایران در 3 سال گذشته، افزایش مراودات تجاری با آمریکای لاتین مورد توجه قرار گرفت و بازخوردهای خوبی داشت. برای مثال در 4 ماه امسال میزان صادرات ایران به کشورهای این حوزه در مقایسه با مدت مشابه 1402 بیش از 600% افزایش یافته و به عدد 136 میلیون دلار رسیده. برزیل با بیش از 127 میلیون دلار مقصد نخست صادرات غیرنفتی ایران در این مدت بود که افزایش بیش از 1000% داشته. با این حال همچنان عدد صادرات به این کشور متناسب با فرصتها و ظرفیتهای موجود نیست. آمریان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل:
یکی از مشکلات عمده‌ای که ما داریم این هستش که حقوق ورودی کالاها در برزیل زیاده، بالای 100%.
حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران:
قول‌های مساعدی دادن که معاون آقای رئیس جمهور و وزیر صنعتشون انشالله بتونن یه کارهای مثبتی برای حل این موضوع انجام بدن.
البته صادرات به آمریکای لاتین نوسانات زیادی هم داشته. برای مثال صادرات ایران به ونزوئلا به عنوان یکی از شرکای اصلی در این منطقه در 4 ماه امسال 53% کاهشی بوده، با وجود موافقتنامه تجارت آزاد با این کشور. سبحانی، فعال اقتصادی در آمریکای لاتین:
توافق تجارت آزاد رو امضا کردیم با ونزوئلا که کالاهای ایرانی با ترجیحات گمرکی وارد ونزوئلا بشه، ولی 15 ساله که این لیستش تبادل نشده.
غریبی، سفیر سابق ایران در برزیل:
در بازاری مثل بازار برزیل و آمریکای لاتین فعالیت‌های دفعتی، این که شما یک باره یه باری رو بفروشین یا بخرین تمام بشه، اینا ممکنه مثلا در کوتاه مدت تأمین بکنه اون تاجر ما رو، ولی برای تجارت بلند مدت کشور ما کارساز نیست.
اما اقداماتی که دولت 14 باید برای حفظ روند صعودی صادرات به کشورهای حوزه آمریکای لاتین در دستور کار قرار دهد. غریبی، سفیر سابق ایران در برزیل:
حتما یکی از روش‌ها اینه که ما بخش خصوصیمون رو و تجار بخش خصوصیمون رو تشویق بکنیم که هم تو این حوزه وارد بشن، ازشون حمایت بکنیم، سیاست‌های حمایتی اعمال بکنیم که بتونن بار رو ببرن به بازارهای دوردست.
آمریان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل:
دولت یا سازمان توسعه تجارت به نظر من بایستی هر سال بیا در اون نمایشگاهی که به صورت عمومی هستش فضا رو بگیره این کشورهای دیگه.
رئیس سازمان چای کشور گفت سالیانه حدود 12,000 تن چای ایرانی به مقصد 23 کشور همسایی و اروپایی صادر می شود. آقای جهانساز در بازدید از کارخانه های چای فومن و صادرات 12 کانتینر چای از گیلان به آسیای مرکزی گفت پارسال 15,000 تن چای ایرانی به خارج از کشور صادر شد. به گفته رئیس سازمان چای کشور، ارزآوری صادرات چای ایرانی سالیانه 20 میلیون دلار است. نرخ ارز حاصل از صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های همگروه تغییر کرد. به منظور حمایت از بازار سرمایه، رئیس کل بانک مرکزی امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز اعلام کرد. پیش از این ارز حاصل صادرات این نوع از محصولات با نرخ نیمایی محاسبه می‌شد. فرزین در تشریح علت این سیاست گفت این تصمیم مهم موجب افزایش صادرات صنعت فولاد و فلزات رنگین اساسی به علت جذابیت ایجاد شده در صادرات می‌گردد و به تبع آن تأمین ارز طرح‌های توسعه زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی تسهیل و تسریع می‌گردد. این موضوع البته بر درآمدهای آتی و رشد تولیدات محصولات شرکت‌های فولادی و فلزی حاضر در بورس کشور نیز مؤثر خواهد بود. مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت از ابتدای خرداد تا کنون حدود 15 میلیون مشترک مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند و قبض حدود 4 میلیون مشترک رایگان صادر شده است. به گفته آقای یاقوتی 2% مشترکان بالای 2.5 برابر الگو برق مصرف می‌کنند که مصرف آنها بیش از 10% است.
این چند روز گذشته با تعدیل هوایی که به وجود اومد یه مقداری مصرف پایین اومده، قریب 2000 مگاوات، یعنی پیشبینی ما اینه که نیاز مصرف امروز به 77000 مگاوات برسه و با توجه به بالا بودن مجددن مصرف، خواهشم از کلیه مشترکان اینه که مثل روزای گذشته همچنان در صرفه‌جویی درست مصرف کردن برق ما رو همکاری کنن. خدمت شما که عرض کنم به هر حال راه‌های صرفه‌جویی هم چند تا هم پیچیده نیست، یعنی با همین ابزاری که در کنار ما هست در دسترس هستش، تنظیم ترموستات در واقع سیستم‌های سرمایشی بر روی 24 درجه به بالا یا عدم استفاده از تجهیزات پرمصرف در ساعات پیک روز و شب و یا اینکه در واقع خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری برقی کمک شایانی می‌کنن در تأمین برقی که ما برای مردم داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید خودروسازان کشور پارسال 1,335,000 دستگاه خودرو تولید کردند و امسال هدف گذاری 1,700,000 دستگاه را خودروسازان دولتی و بخش خصوصی محقق خواهند کرد.
37 خودروساز در کشور داریم که سال گذشته توانستن 1,335,000 خودرو تولید کنند. خودروسازایی که وزیر صمت آنها را به این اسم صدا میکند. آقای علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
تمام خودرو باز اینا من میگم، بارها میگم، این اگر کسی تو این حوزه هایی که من میگم نیامد، خودروساز نیست، خودرو بازه.
وزیر صمت میگوید خودروسازان باید طی سالهای گذشته اولویت داخلی سازی را تغییر میدادند تا خودروساز میشدند.
اولویتامون رو باید عوض کنیم، اینا اولویتان. باتری رو باید حتما بریم، موتور، گیربکس، کانورتر، اینورتر، سیستم کنترل و
مجموعه های اصلی رو بهش بپردازیم.
اما چرا خودروساز نشدیم؟ آقای کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت.
حداقل 10 تا خودروساز سواری متاسفانه داریم. هیچ کدومشون تیراژشون به اصطلاح 1 میلیون که نمیرسه هیچی. ما بالاترین تیراژمون پراید بود که به 500,000 تا رسید. خود پراید که به 500,000 در سال رسید، حداقل 2 تا 3 مدل وریشن های ایسی و اینا بود، یعنی مشترک سازی که بعد انجام میشد انجام نشد.
آقای ابراهیمی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت.
مستلزم این هستش که یه زیرساخت هایی تو کشور وجود داشته باشه، یعنی ما یه آرندی پیوسته و با کیفیت خیلی بالایی رو داشته باشیم، ارتباطاتی با دنیا داشته باشیم که به هر حال تکنولوژی های روز دنیا که میاد اینجا پذیرشش وجود داشته باشه.
این همه ماجرا نیست. آقای قاسمیان عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت.
ما الان یک بنگاه اقتصادی داریم که متاسفانه بعضاً با مناسبات سیاسی و با مناسبات در واقع حاکمیتی اداره میشه. تعویض زود به زود مدیران عامل، در واقع تغییر زود به زود استراتژی ها قبل از اینکه ما به یک جواب مشخص، به یک محصول مشخص، به نتیجه مشخص در یک استراتژی برسیم، عملاً در واقع اون استراتژی ابتر باقی میمونه.
حالا وزیر سمت برای خودروساز شدن در کنار برنامه افزایش تولید
1,335,000 تا را عبور کردیم. تا رسیدن به 1,700,000 تا راه زیادی نیست. حدود 350,000 تا بتونیم تولید بکنیم که من سهمیشو به عهده شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی گذاشتم، بخشش رو هم به عهده داخلیه.
برنامه دیگری هم دارد.
من فکر میکنم که ما در صنعت خودرو بعد از اینکه به یه ثبات مناسب برسیم امکان این که بتونیم واگذاری ها رو انجام بدیم وجود داره. الان آماده هستیم برای واگذاری مدیریت.
وزیر سمت این را هم گفت که برای خودروساز شدن باید صادرات محور باشیم تا محصولات داخلی هم رقیب با محصولات خارجی شود. فائز شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت 35,000 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی از ابتدای سال تا کنون خبر داد. تسهیلاتی کم بهره برای افزایش اشتغال زایی و تولید که به گفته آقای بیرانوند منابع پرداخت 100,000 میلیارد تومان دیگر نیز تامین شده است.
وقتی لایحه بیمه بیکاری تصویب شد،
کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون شدن.
یک سالی از اجرای سرشماری بیکاران می‌گذشت. جمشیدی، رئیس اسبق مرکز آمار ایران،
وضعیت بیکاری جامعه رو در سطح کشور و استانها و شهری و روستایی کشور میتونیم به طور کامل ارزیابی کنیم.
آن سالها نرخ بیکاری 2 رقمی بود. تنها در سال 75 آمار بیکاری تک رقمی شد. تقی‌پور، رئیس اسبق سازمان فنی حرفه‌ای کشور:
ما خودمون سالیانه در بخش دولتی و غیر دولتی امکان این که 500,000 نفر رو سالیانه آموزش بدیم، دارای مهارت بشن، داریم.
اما دوباره اوج گرفت. آمار سال 80 بیشباهت به 68 نبود. خبر خوش آن سال حمایت از دفتر کاریابی خصوصی بود. بختیاری، معاون اسبق سیاست‌گذاری اشتغال وزارت کار:
آیین نامه اجرایی این ماده اخیراً به تصویب رسیده.
که باز کارگر جور دیگری میرفت سر کار.
گفتن که شما بریم، ما با شما تماس میگیریم و منم تا الانم که صبر کردم هنوز تماس گرفته نشده در رابطه با ارائه کار به من.
یک دهه بعد شیخ الاسلامی، وزیر اسبق کار:
نرخ بیکاری ما در سه‌ماهه اول سال 90 11.5%.
سال 97 و بیکاران مقاوم: حجت الاسلام روحانی، رئیس دولت 11 و 12.
بیکاری کم نمیشه، یعنی ما هرچی از این برداشت میکنیم و میاریم مشغول به کار میکنیم، اون خرمن بیکاری همچنان هست. یعنی حد که نگاه میگه آقا بیه این خرمن بیکاری چطور میگم بیکاری از بین رفته؟ راست میگم.
1400 جهت نرخ به سراشیبی افتاده. مرتضوی، وزیر کار:
در 21 استان نرخ بیکاریمون روند کاهشی داشته.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:19 است. سپاس از همراهی شما. عصر بخیر و خدا نگهدار.
We'll be right back.
بارون زیارت نامه میخونه دل مجنون.
به نام پروردگار بی همتا، من صادقی به اتفاق همکارانم با برنامه در مسیر بهشت از رادیو اقتصاد همراه شما هستیم. ارتباط داریم با جانشین پلیس راهور فراجا جناب سردار مؤمنی.
صبح امروز بیش از 1,900,000 نفر از هموطنان عزیزمون به عنوان ظاهر از مرزها خارج شدند. از این بین تقریبا مرز مهران همانند سالهای گذشته بیش از 50% ظاهرین رو به خودش اختصاص داده. شهر مهران به هر حال می‌دونید که گنجایش این همه خودرو رو نداره که در خود شهر جا بده، ولی خب پارکینگ های مختلفی تعبیه شده و آماده پذیرش هست. پارکینگ اربعین که ابتدای مهران است جزو بزرگترین پارکینگ ها میشه، این پارکینگ تقریبا پر شده، ولی باز هم پارکینگ های متعدد دیگه هست که همکاران عزیزم ظاهرین گرامی رو به اون پارکینگ ها هدایت بکنن از ابتدای شهر مهران. خواهشی که داریم با همکاران عزیزمون همکاری داشته باشن تا بتونن راحت به پارکینگ ها و به مرز برسن. از داخل پارکینگ ها هم اتوبوس های درون شهری هست که به راحتی زارین عزیز رو به صفر مرز منتقل میکنه و از اونجا میتونن از مرز خارج بشن.
الاسلام حسینی الوفا لبک یا شهید کربلا. الاسلام حسینی الوفا لبک یا شهید کربلا.
صحبت‌های آقای سعید چلندری رو میشنویم، مدیر عامل فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه.
از 24 مرداد ماه تا 9 شهریور ماه ایام سفرهای اربعین در نظر گرفته شد. از امروز تقریبا پیک پروازها، افزایش پروازها شروع میشه که امروز مثلا ما حدود 110 پرواز ما به مقصد نجف اشرف و فرودگاه بغداد خواهیم داشتش که مسافرین پروازهای خودشون انجام میدن. میانگین اگر هر پروازی رو حالا به طور متوسط تعدادش رو بگیریم 150 نفر، چون بعضی پروازها تا 230 نفر، 200 نفر، 180 نفر، 190 نفر و بعضیا با حدود 130-140 تا میرن، میانگینش 150 تا بگیریم، روزانه 15,000 نفر انشاءالله اعزام بشن.
خانم گودرزی کارشناس هواشناسی،
به طور کلی اگه بخوام بگم برای امروز شنبه عبور موج‌های کم‌دامنه‌ای رو از روی نوار شمالی کشورمون داریم. تو برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان زرزری و رو دامن‌های جنوبی البرز هم برای قزوین، البرز، تهران و سمنان امشب انتظاری بارش‌های پراکنده، گاهی رعد، رعد و برق و وزش باد رو داریم که همین وزش باد و جابجایی هوا یکم کاهش نسبی دما رو داره توی منطقه. البته از جنوب هم غافل نشیم، امشب برای شمال هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان بلوچستان هم یک بار رعد و برق رو پیش بینی کردیم و وزش باد شدید که برای نوار شرقی کشورمون داریم. ضمن اینکه خب دیگه امروزها پیاده روی اربعین رو داریم، مسیرهایی که عزیزان شنوندمون، حالا اونایی که قصد سفر به این مناطق رو دارن، باید بگم که در تمرچین پیرانشهر برای امروز حالا گاهی وزش باد رو داریم 28 و 18 درجه سانتیگراد تغییرات دمایشه. باش ما میشه گفت حالا وزش باد دو داره 36 و 14 درجه تغییرات دمایشه. مرز خسروی در قصر شیرین دماش بین 49 و 28 درجه هستش. تو بعض ساعات باز وزش بادو داره. دیگه در مهران، چذابه، شلمچه اینا جایی هن که برای بعد از ظهر به خصوص وزش بادهای به نسبت شدید رو دارن. مهران دماش بین 49 و 32 درجه پیش بینی شده، چذابه 49 و 28 و شلمچه 49-30 نوسانات دمایشه. بریم اون ور مرزها، در شهر نجف، شهر نجف هم وزش باد و غبار رو داره 46 و 33 درجه سانتیگراد تغییرات دمایشه. کربلا همینطور باد و گرد و خاک رو داره 44 و 33 نوسانات دمایشه. در کاظمین و سامرام همینطور غبار رو داریم، کاظمین 45 و 33 نوسانات دمایش و سامرام 47 و 31 درجه هستش. با توجه به اینکه غبار رو برای یکی دو روز آتی در در شهر نجف و کربلا داریم. بگم که عزیزانمون که حالا قصد سفر دارن حتما ماسک رو با خودشون ببرن، به خصوص افراد آسیب پذیر که ماسک همراهشون داشته باشن. و بهترین مرزی که حالا از لحاظ دمایی اگه بخوایم بگیم که خنک‌تر هستش، همون مرز تمرجین و باشماق هستش که فکر می‌کنم دمای پایین‌تری رو داره، هوای خنک‌تری رو داره و برای پیاده‌روی مناسب‌تر باشه.
از همراهیتون با برنامه در مسیر بهشت سپاسگزارم. خدا نگهدار.
راهیست راه عشق که هیچش کنار نیست، آنجا جز آن که سر به سپارد چاره نیست. دعوت گرفته یار و نوشته من الغریب، وقت سفر رسیده ببین حر یا حبیب. هر جا دو راهی است، هر آیین کربلا است، خود را ببین دوباره.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
خودت مهمون داری؟ نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی.
اون که ما سه وقت دیگه بود.
هیچی. خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست.
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه. برای انتخاب فرش نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
عصر شنبه آرامی رو براتون آرزو میکنم. رسیدیم به ساعت 18. خیلی ممنونم از همراهی همه شما عزیزان.
دعوت میکنم در همراهی